الرحمن الرحیم بحث خارج فقه حضرت آیت الله العثمانی عربی گرگانی کتاب صلات القرائه روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1382 مطابق با 19 ربیع الاول 1424.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیثی که قبلا قرائت شده بود از فرمایشات وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به مولا امیر المؤمنین علیه السلام دنبالش می‌فرمایند که یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن. فرماید جدمون عبدالمطلب در زمان جاهلیت 5 روش و 5 سنت را حضرت یاده کردن به مقام اجرا گذاشتن و خدا اون 5 سنت را هم پذیرفت و در مقام اجرا گذاشت که الان ما هم به همون دستور عمل میکنیم. فرماید یا علی ان عبد المطلب سنه فی الجاهلیه 5 سنن، 5 سنت را اجرا کردن. اجراها الله عز و جل لهو فی الاسلام، چون چنین شد خدا هم اجرا کرد. اجرا الله یعنی خدا او را جاری کرد. اجراها الله عز و جل اجراها یعنی اجراش کردیم. اجراها الله عز و جل لهو فی الاسلام، خدا همون 5 سنت را هم درباره اسلام ما اجرا فرمودن، دستور دادن به ما که باید این عمل بکنیم. خب حالا اون 5 تا کدامه؟ اول، البته بنده تعبیر میکنم به اول دوم، تعبیر اول دوم نداره، بنده برای توضیح عزیزان که جدا بشه میگم اول. اولش فرمودن که حرم نساء الآباء علی الابناء، اولین کاری این است که حضرت عبدالمطلب حرام کرد زن پدر را بر فرزندانش، یعنی زن بابا را حرام کرد برای اولادش، در واقع غیر مادرش، یعنی که نه اگر پدر انسان یه زنی را ازدواج بکنی که اون نامادری ما بهش میگیم، زن بابا بهش میگیم. خدا زن بابا را برای فرزندان این آقا حرام کرد. یعنی فرزند اگر فرض کنی پدر انسان مرد، پدر انسان از دنیا رفت، خب دیگه اون زن بابا هم دیگه آزاد میشه از نظر شوهری دیگه. حالا آیا بعد از اتمام عده پدر از نگهداشت تمام شد، فرزندان این مرد میتونن این زن رو ببرن یا نه؟ اینجا فرمودن نمیشه، این حرام کرده و این سنت از حضرت عبدالمطلبه، یعنی معلوم میشه تا زمان عبدالمطلب این قضیه ممنوع نبوده، این سنت از این بزرگوار به وجود آمده. ایشون میفرماید حرم نساء الآبائه علی الابناء، خدا حرام کرد این معنا رو، حرام کرد حضرت عبدالمطلب. خدا هم مطابق این دستور آورد، میفرماید فانزل الله تعالی، چون حضرت عبدالمطلب حرام کرد، خدا هم فانزل الله تعالی ولا تنکروا ما نکه آباءکم من النساء، خدا هم این آیه رو فرستاد که آیون نکاح نکنید آنچه را که پدران سفیدار کردن. این از برکت عبدالمطلب. یک دوم که انده باز عرض کنم دوم و وجد کنزن، حضرت عبدالمطلب گنجی پیدا کرد و وجد کنزن، گنجی پیدا کردن و اخرج من خمس، حضرت عبدالمطلب این گنجی که پیدا کرد خمسش رو داد و اخرج من خمس و تصدق به، و این خمسش رو بیرون کردن و صدقه دادن و تصدق به، و انزل الله عز و جل، خدا هم فرستاد آیه ای رو، و انزل الله عز و جل و علمو انما غنمتم من شیء فإنا لله خمسه، این آیه رو خدا فرستاد و سنت حضرت عبدالمطلب را اثباتش فرمودن خدا و علمو انما غنمتم من شیء فإنا لله خمسه الآیه، پس معلوم شه این آیه خمس هم در گنج از برکت عبدالمطلب، یعنی این جد بزرگوار ما عملش انجام داد، خدا هم به احترام این بزرگوار این موضوع رو تثبیت کرد. اینم شد دوتا. سوم، ولما حفر زمزم سماها سقایت الحاج، زمزم آقایون خو عنایت اول چاه نبود، زمزم به صورت چاه نبود، همون جایی که محل بود که حضرت اسماعیل علی نبی الله علیه السلام اونجا مادرش هاجر قرار داد بود، اونجایی که الان هستش، این بچه همینجا بود و اینها و مادرم رفت دنبال آب و بچه از تشنگی اینها این پاشو به زمین میمانید، بچه این پاش به زمین، به لطف خدا و معجزه حضرت احدیت زیر پای حضرت اسماعیل آب نمایان شد، معجزه بچه آب پیدا میشه، آب اونم سخت زمین که زد چیز غیر معقول دایر میرد، خدا که بخواد این هوا بگید به آب بدونه میشه مکنه، خب از لطف عنایت خدای آب در آمد و این خب مادر تا رسید دید که زیر پای بچه آبه، این آب داره بخواد را بیفته که توی زمین نشری زده در آب بیفته، مادر بنا کرد دور این آب رو حلقه خاک زدن، هی گفت زم 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 زم، یعنی جمع شد، یعنی کنایه از جمع شدن آب، هی دیواره برش درست کرد از خاک و این آب رو جمع کنه که بتونه بچه رو از این آب سیراب کنه، این زمزم جمع شدن، این امر جمع شدن، این اسمش گذاشته شد زمزم، چاه نبود، تحقیر چاه که تحقیر کردن و چاه رو حرف کردن از زمان عبدالمطلب بود، حضرت عبدالمطلب این مرکز آب رو به صورت چاه در آورد که عرامش هم هست، حب کردن و اینه به صورت چاه در آوردن و دیگه رسمی شد، اونوقت وقتی چاه زده شد بنا کردن از همین آب زمزم برای حجاج در ایام حج آب در می آوردن، اونوقت منصب سقایت الحاج افتاد به دوش حضرت عبدالمطلب، این منصب را حضرت عبدالمطلب گرفت، حضرت عبدالمطلب هم چاه را درست کرد هم مسجد را آباد کرد، ولذا این شد ساق الحاج، سقایت الحاج، این عنوان شد برای حضرت عبدالمطلب، خب این هم ذات اقدس حقی رو امضا کرد، البته خدا می فرماید سقایت الحاج عنوانی است، مقامی است، درست، اما فکر نکنید سقایت الحاج مقام مثل ایمانی، نه باست میگه دیگه، بعد از آقای خیام میگه متولی فلان مسجد شده و فلان جا شده و متولی امامزاده شده و متولی فلان مقام شده، این هر چی بخواد یه حل و مایش نیست، نمیشه انسان در مقابل یه چیزی تولیت پیدا کرده تا بره حکم حکومت هر کار بکنه، نه، ایمان مؤمن، مقام مؤمن، مقام عملی ایمان بلاتر از این مقام و منصب ها، حسابش اینه، خدا می فرماید درسته حضرت عبدالمطلب شده سقایت الحاج، راست بگیم منطقه رو پیش دادیم، امارت المسجد الحرام به دست مبارک، اما جستجو خیال نکنید این عنوان عنوانیش که برابره با ایمانی نه ولی ذا خدا هست این سقایت رو امضا کرد درباره ایشون. این آیه شریفه دربارش آمد حضرت می فرمایند که آیه شریف فانزل الله عبارت بخونم آیه اشتباه نکنم ولم ما حفر زمزم سماها سقایت الحار. حضرت عبدالمطلب اینو نامگذاری کرد به نام سقایت الحار. فانزل الله تعالی خدا هم پیروش این آیه رو کرد اجعلتم سقایت الحار و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. نه این در ضمن امضای این معنا که درسته سقایت الحاج هست عمارت المسجد الحرام هست این درست اما یه موقع تصور اینه نکنی این هم میسه من آمن بالله. نه من آمن چیه این مقامی بالا پس خدا این سقایت الحاج رو هم در این آیه امضا فرمودن. اینم شد سه تا سوم و سن فل و سن فل جاهلیه نه و سن فل غفل نعتن من الغیبه. حضرت عبدالمطلب در باره دیه غفل صد شکر را تعیین کردن اون داستان مفصلی که اطلاع دارید در رابطه با عبدالله و بیانات مفصل و انف و ذبیحه حسین و پیغمبر خدا فرمود من پسر دو ذبیحه هستم انف و ذبیحه حسین یکی ذبیحه حضرت عبدالله یکی هم ذبیحه حضرت اسماعیل. این از همینجا اینجان میخواهد یکی از جاهایی که سنت ایشونه در دیه انسان کسی های کسی رو بکشه دیهش صد شطور قرار داده شده این معنیش سنت اولیت و سن فلغتل مئتن من الابل سر شطور قرار داد فعجر الله عز و جل ذالک فل اسلام. حضرت باری تعالی هم همین در اسلام امضا فرمودند که الان ما میگیم که دیگه یک انسان کامل سر شطوره این در درجه اوله حالا دیگه بقیهش هم دیگه سواب و چه و حله اضافه نگه دیگه بعدن بیان شده در مقابل اون. خب آخرین رقم پنجمین سنت می فرماید این که ولم یکن للطواف عدد فی القریش. در قریش که می آمدن دور خانه خدا طواف بکنن عددی نداشت دو تا سه تا پنج تا شش تا هفت تا ده تا هم بی دور خانه خدا طواف بگرن چقدر میکنن تا خفته بشن اصلا پنج تا میشه ده تا میشه یکی دو تا میکرد یکی سه تا میکرد عدد و رقم خاصی نداشت قدیم اینطوری بود ولم یکن لطواف عدد فی القریش فسن لهم عبدالمطلب سبعت اشهار. حضرت عبدالمطلب این طواف رو هفت قرار بود فسن لهم عبدالمطلب سبعت اشهار فأجر الله ذلك في الإسلام. خدا هم این رو در اسلام همین رو امضا الان هم خدا شاد و روزی همه تان بکنی انشاءالله برید مکه اگر میخوای طواف بکنی یک طواف کامل هفت شده این رقم عدد هفت. حالا اینم علت داره البته دیگه این رشته بحث طولانیه این چه عددیه چرا هفت انتخاب شده چه ارتباطی داره اینها در روایات آمده ارتباطش بیشتر به عالم تکوینه. حالا انشاءالله این بحث من دیگه وارد نمیشم. حق شد کنایه از ارتباط به عالم تکوینه که خدا در عالم تکوین خیلی امورات رو به غم هفت آورده خیلی امور هفت آورده. حالا من بخواهم برم تو اون وادی مفصله خدا رحمت کنه به پیشینیان ما بزرگان دین ما که زحمت کشیدن مرحوم آقای آشغلی اکبر نهاوندی رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله درجته فی الجنه این مرد خیلی مرد زحمت کشیده مرحوم آقای نهاوندی خیلی این مطلب مفصل بیان کرده در کتابشون در خزینه اینا که رقمهایی که در اسلام آمده اعداد اینا هر کدوم یه خاصیت خاصی داره وجود داره. حالا من تو بادی ولی نکته ای که میخوام اینجا خدمت آقایون بیان کنم حدیث رو من میخونم ولی زمینه موضوع بحث خودم میخوام قرار بدم. در دست اخلاق هست. همون اینه، اینی که ذات اقدس حق و امیر المؤمنین رسانده شده به وسیله پیغمبر وحیش، که اینها را عبدالمطلب سنت قرار دادی و اجر الله له. این چی بخواد بگید؟ هدف این چیم درس اخلاقه یا قصه این بوده پیغمبر به مجموعی خبر داده دیگه؟ یه اخبارهای که آدم میشینه دور هم قصه های گذشته ها رو میگه دیگه، میشینه با هم دیگه داستان سرایی میکنه، فلان چه کرده چه شده چه فلان. اینه این بیانی، این مطلب فقط برای داستان دوریه که حاضر پیغمبر به مجموعی داستان بگه، یا این که این بیان آقا هدف هدف عزیزان هدف چیه؟ هدف اینه که به ما یاد بدن احترام پیشین رو نگه دارید، احترام علماتون رو نگه دارید، احترام صاحب بزرگانتون رو مقدر. اگر یک سنتی مال یک بزرگی هست به نام خودتون تمام نکنید، نشترید سنت اون بزرگان. متاسفانه زمان ناهازا و عصر یوم ناهازا یکی از چیزهایی که خیلی مورد مسخره و ملعبه ما شده و زودن برابر به هم زنیم همینه، این سنتهای گذشته بزرگوارا رو همه رو ملعبه کردیم، ریختیم تو سقف دوالتون. اینش خود بدینم این مزخرفات چیه؟ بزرن اون کاری که عربستان سعودی رو بکنه، حالا عربستان سعودی بکنه که ما مشکل نداریم، چرا با در ما باید این چیزا بشه؟ و عربستان سعودی هر کاری که میخواد بکنه ما نباید این کارا رو بکنیم؟ الان این همه سنت ها رو به هم بیزن ولش کن آقا، این سنت چی رو کن؟ این مدرسه مال فلان آقا نوشته، دعوت کشیده، چه کرده؟ میگه ول کن آقا، این به نام عوض کن بره. یعنی چه؟ میشه کتابی رو فلان آقا نوشته، تأسیس مؤسس او، یه آقای بگیره بگه یالا کتاب به نام خود شمایی که الان رس شده دیگه، ما میگیم اه کتاب ها نگاه کنیم بعد از آقا کتاب ها به نام خودش رو نواب کرده، نگاه نیکنیم که این کتاب ها فلانیه که لا اله الا الله. من این قصه هم براتون بگم، این قصه باعث بیداری شما عزیزان و خودم بشه، نه فقط شما ها رو میخوام بیدار کنم، خود منم باید بیدار شم، خودم هم بفهمم داری چی کنم. خب عزیزان در جلسه ده حتما از آیان بزرگان منبری ها بزرگانتون شنیدید، یا آقای در قوم تشریف داشتن میدونید اسمشون شنیدید، استاد بزرگوار مرحوم آیت الله مرحوم امام و مرحوم آیت الله گلپایگانی و علمای ما، استاد اخلاق اینا بود مرحوم آمیز جواد ملکی تبریزی، حتما شنیدید اسمشون، مرحوم آمیز جواد ملکی تبریزی صاحب کتاب اسرار الصلاه، این استاد اخلاق بود که مرحوم امام خدمت ایشون در اخلاق، این مرد جلیل و قدر. مرحوم آخوند ملا علی همدانی معصومی ایشان این قصه رو نقل کرده، مرحوم آخوند ملا علی همدانی، اونم حتما شنیدی، ایشان این قصه رو نقل میکنه از مرحوم آمیز جواد تبریزی ملکی، میفرمود آمیز جواد ملکی تبریزی به من فرمودن یک دستوری دادن، فرمود هر کس دلش میخواد امامی رو در خواب ببینه، این مرحوم آمیز جواد بود، فرمود هر کس دلش میخواد یه امامی رو در خواب ببینه و از اون امام سوالی بکنه، این عمل انجام بده، شب موفق میشه اون امام خواب ببینه. هر امامی که میخواد چه عملیه؟ فرمود کسی که یک روزه بگیره، روزه رو بگیره به این نیت، روزه رو گیره به محضی که شب افطار کرد، بعد از افطارش که خورد، قبل از این که بره در رخت خوابش بخوابد استراحت کند، 100 مرتبه سوره قل هو الله یا سوره انا انزلنا یا هر دو، این تردیدم از راویه نه از بنده باشه، راوی روایت تردید داره که نمیدونم آقا فرموده 100 قل هو الله یا 100 انا انزلنا، چه بهتره که هر دوش رو بخونه، راوی روایت داره نقل کرده، بنده نمیگم، میگه من یادم رفته که آقای ملکی کدوم رو بیان کرده بوده، صد قل هو الله یا صد قل انا انزلنا، ایشون میگه بهتر هر دو رو بخونه، فاتحه جمع میشن که دیگه به اون تمرکز بشه، صد تا این دو سوره مبارکه رو مثلا میخونه و بخوابه و خواب. مرحوم آقای ملکی میگه من به همین دستور آمدم عمل کنم، خدا میجواد و من جهت اولش هم این بود، میگه من یک کتابی رو نوشتم که این کتاب من که داشته بودم مرحوم فید کاشانی هم این کتاب رو نوشته بود. به من تردید دست داده بود که آیا با نوشتن مرحوم فید کاشانی من میتونم این کتاب رو بنویسم؟ یه بگو خدای نخواسته من دچار مشکل نشم که اون آقای بزرگوار نوشته، حالا منم بگیرم همون کتاب رو به این ترتیب بنویسم، شاید عمل خوبی نباشه، شاید اون بهتر از من باشه. منو امید جواب میگه من به تردید افتادم این کتابو بنویسم چاپ بکنم یا نکنم، تصمیم بر چاپ داشتم و گفتم من چه بهتر از که به همین دستورالعمل عمل میکنم و متوسل به حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه میشم. ببینم امام صادق اجازه من میری یا نه، چقدر ارتباط میخواد، چقدر آدم عقیده میخواد. میفهمم من روزش روزه گرفتم و شبم افطار کردم، بعد از افطارم همین دستورالعمل رو اجرا کردم و شب رفتم خوابیدم حضرت صادق سلام الله علیه به خواب نماند. ایشون کنات امام صادق علیه السلام اومد به خواب، من دست آقا رو بوسیدم سلام کردم و گفتم از کدر یبن رسول الله، عرض از مزاحمت که شما رو زحمت دادن این من یه همچین کتابی نوشتم، میخوام اینو چاپ بکنم. این کتابم مرحوم فیضم نوشته، آیا این نوشته رو من نوشتم چجوره به نظرتون؟ من اینو چاپ بکنم یا نکنم چیه؟ اینم حضرت تمتنع عن جواب آمین اهلیه تو مجلس هست دلات اونجاست، یه رفتیدم امام تمتنع عن جواب، حضرت جواب ندارد فسکر. یه مرتون من از طرف یک طرف سنو در عمل سنو که فسیب و سائی عمل سنو که فسیب و سائی فارسی معنا کنم عزیزان، گفت آیا از مثل شمایی باید مثل من سائل رو رد کنی، من رو ناامید کنی؟ عمل سنو که فسیب و سائی تا خیلی گفتن مثل یه دلم شکسته بود و حالم رو ملک شده یعنی گرفتی یب در رسول الله شوای بزرگوار خانوادی کرم نباید جواب منه بدی؟ چرا سکوت اختیار کرد؟ جواب منه بدی؟ من چکار کنم؟ یه مرده بدیدم حضرت سرش رو بلنگ کرد فرمود میرزا جواد بنام بلا رو فرمود کتاب فیل بهتر از تو، کتاب فیل بهتر از کتاب تو. خب خوب من از خواب بیدار شدم، من این کتاب رو چاپ کنم. آمین جواد بود من دیگه این کتاب رو چاپ کنم. مرحوم آخوند مولوی همدانی میگه که من این دستورالعمل از این استادم گرفتم، گفتم ببینم این عمل میشه بکنی یا نه، این درسته؟ امام به خواب میشه ببینید. آخوند مولوی میگه که من یه خود در وجوهات احتیاط میکردم، صحن اماما رو دست نمیزدم، میترسیدم. یه زمستانی سر می شد و اینها و یک عده زیادی بیچارگان ریختن در خانه من و آقای آخوند خلاصه به ما کمک کن، منم وجوهات پیشم بود جرأت نمی کرد هیچ نیست. گفتم حالا به دستور استاد عمل کنم، امام را بخوام در خواب یا دیدن من امام صادق علیه السلام ببینم آقا اجازه میدید که من سهم امام به بیچارها بدم. تو آمدم روزه بگیرم، دیدم نمیتونم روزه بگیرم. گوش کنن آقا، میگه آمدم روزه بگیرم دیم نمیتونم، دندانم رو کنده بودن و دهنم خونریزی میکرد، نمیتونستم روزه بگیرم. گفتم خب حالا که روزه رو نمیتونم بگیرم، روزه رو نگیرم بذار بقیه رو عمل کنم. میگه اون روز به عنوان روزه روزه که نگرفتم، ولی شبش نشستم و همون قرآن رو خواندم و خوابیدم در عالم خواب، منتظر بودم امام تشریف بیاره. یک دفعه دیدم یه صدایی بلند شد، صدای بلندی میاد، یا کریم یا کریم. صدای چی بود؟ خب من بلند شدم دنبال یه صدا برم، یه دفتیم به مرحوم شیخ داره بود، مرحوم شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه، آقای شیخ عبدالکریم حاضری داره بیان. خب شیخ عبدالکریم هم استاد من بود، دیدم شیخ عبدالکریم آمد، خب ما 2000 تومان حواله بدادیم با این همه ملت گرسنه پشت در خانه، بازم شک میکنی به اینا کمک کنی؟ بازم شک میکنی؟ اینه گفت و ما از خواب بلند شدم، فردا منتظر نشستم ببینم این 2000 تومن حواله کجاست. بیا میشین دیدم نه 2000 حواله نیومد. رفتم از آقای دکتر مقصود که از فامیلای من بود خواهرزاده، گفتم جناب آقای دکتر یه 2000 تومان من قرض بده من این بیچاره ها رفع کنم، بدم به این بیچاره ها. آقا فرمودن تو خواب من که یا کریم تو چرا صبر میکنی، ما 2000 تومان حواله هنوز تا حالا که حواله نیومدی، پس تو 2000 تومان من قرض بده. آقا فرمود رفتم قرض کردم به بیچارگان دادم و تمام شد رفت. دو ماه از اون قضیه گذشت، دل و خواب به حال من باشه. میگه دو ماه از اون قضیه گذشت، از اون خواب من که گذشت، یک دفعه دیدم صدای کردی میاد، یک کرد. اینجا منزل فلانیه، ملا علیه. گفتم بله بله. گفت بیا بفرما. در واز کردم، کرده آمد. گفتم تو کرد هستی؟ گفت بله. گفت خواهش خواهشی آخونده ملا علیه. گفت بگه وصیت نامه دارم. این وصیت نامه برای تو بودم. گفت چه وصیت نامه ای داری؟ گفت وصیت نامه دارم که 2000 تومان به شما حواله شده باید بدم. گرفتم وصیت نامه رو خواندم، دیدم تاریخ حواله 2000 تومان همون شبی است که ما تو خواب دیده بودیم. هر حواله‌ای که شیخ عبدالکریم گفت من آخوند مدعی رو فهمیدم، چون من موزه نگرفته بودم و اون کار من ناقص بود، امام خودش تشریف نداره خواست قبول کری رو کنید. اگر روزه میگرش کرد خود امام میامد، خدا رحمت شان کنه. آیان عزیزه و درگوان با خدا اعتباطات کنه یک خود به این خانواده بیشتر بود. فاصله داریم ما ها، ناراحت نگیرم به شما این صحبت ها رو میکنم، ما روحانیون با امام ها فاصله داریم، یه خود بیشتر تقربتون زیادتر باشه، احترامتون به بزرگان بیشتر باشه. بابا جان یه خود به پیشینیان احترام بذارید. آی صاحبان قلم نکنید این کارها رو، آی صاحبان سنن قلشها رو نشکنید، سنتها رو از بین نبرید، سنت حسنه بذار بمانید. من عرض سوالش این بود، این که فرمایشات اول عبدالمطلب بود نه برای خاطر این بود زحمت میدادم، خب بیشتری مزاحم نمیشن که چند جمله هم دست بدم تبرکی و بعد از گره مزاحمت میکنن. خدایا پروردگارا توفیق عمل به این دستورات ناب محمدی به همه ما مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز گذشته الحمدلله مسئله قضیه قرائت عمدن، استماع آیه سجده عمدن بحث رو کردیم مفصل، ولو دیروز درس ما خیلی برای عزیزات سنگین بود، حتم داشته چون مطلب خیلی پیش خم داشت براتون مشکل هم بود. خب ولی باز اگر آنو سوالی داشتن، مسئله داشتن، برای که امروز دیگه فکرتون رو خراب نکنم و خسته نکنم دیگه متعرض نمیشم، ولی اگر سوالاتی در این مورد مبهم مانده بود بعد از درس از بنده بپرسید من در خدمتتون هستم. بنابراین مسئله دیروز به نظر ما اینه که احتیاط نمازشو باید بخوانی و تمام کنی و بعد از نماز هم وقتی نمازشو تمام کرد باید اعاده کنی، به اون علتی که اشاره کردن احتمال حرمت قرآن میاد، اشاره کردن علت این که سجده برای موضوع واجب باشه، همون توضیحاتی که دادم. امروز با اجازه شما میرم فرع چهارمشون رو میگنم، ولی فقط ما قسمت اولش رو میگم امروز، مفصل بحثشو بذارم روز شنبه ان شاء الله اگر قبول باقی مونده. فرضا نوشتیم الرابع من الفروق، چهارمین فرعی که اینجا داریم میفرماید که نوشتیم که مسئله قرائت و استماع در علم و عمد و اختیار مسئلهش روشن. قرائت کن آیه سجده را، گفت استماع کن آیه سجده را، مع العلم و العمد و الاختیار گفته شد، حکمش بیان شد. الان نتعرض و حال سماع، الان میخواییم حال سماع رو بگیم اگر به گوش آدم بود، چون غیر اختیاریه، آیه سجده واجب به گوش ما قبل قرائت ولی استماع، یا نه قرائت آیه رو کرد استماع هم کرد ولی پی حال صحبت و نسیان، ولی در حال صحبت در حال نسیان نادش نبود که نباید این آیه رو ببونه. بیشاره بنده خدا آیه خان سوره عظیمه رو خانوری آدم داد پیش میاد دیگه، گاگایی فی حال سحر و نسیان لو لم نقل، کونها للجهل ولو تأثیرن ایزن ملحقن به. ما گفتیم استماع قرائت سماع این ستا را آوردیم در حال سهر، در حال نسیان، در حال غفلت. من گفتم نه یک اسم دیگه هم اضافه شونیم که کسی که این کارا رو بکنه، قرائت بکنه، استماع رو بکنه، حال عبدم هست. اما انجهلی نه علمنا انجهلی ولو تقصیرن ولو جاهل مقدسه مسئله رو بیچاره نمیدونسته، دلش هم میامده مقدسی بکنه و ورزشی سوره عظیمه رو خورده بیچاره وقتن رو بلد در بوده ها جاهل بوده آمده سوره عظیمه رو برام کرده خواندن ولو تقصیرن. این هم چطوره؟ این هم بیان بگیم ملحق باشه به حال سهو و نسیان کمه تمناه و سابقا شرن روایت علی ابن جعفر. اگر آقایون یادشون باشه در روایت علی ابن جعفر ولا یعودن نه کجا خاطر آقایون باشه که من صحبت کردم که احتمال دادن جهل رو بگیره که شاید امام جاهل هم میخواد دیگه میگه بابا اگه مسئله رو نمیدوستی دیگه تکرار نکن. حالا تو حالا این کاری کردی احتمالش هست که جاهل رو هم بگیره ولو مقصر باشه کم احتمال ناویده. خب حالا کار نداری اینایی که موردش میخواستم بگم سما قرائت استماع این دو تا آخری ان تحریم جه اگه قبول کردی. حالا اگر کسی این کار کرد بفرمایید چی میشه نتیجه؟ در اینجا باز بحث به دو رشته تقسیم میشه. بحث ما در اینجا به دو بحث تقسیم میشه. چرا؟ تارتن یکون به صحت و البطلان به سلام. یه بحث در اینه که نماز ما چه حالی بدا میکنه، نماز درست یا باطل؟ یه سوال، آیا نماز ما چه حالی پیدا میکنه؟ اگه من آیه رو خواندم، آیه سجده رو خواندم تو نماز، نماز درست یا باطل؟ یکی و البحث هنا تارتا یکون فی الصحت و البطلان فی الصلاه بعد معلومیت عدم الحرمه خصوصا فی غیر الجهل من الصلاه. صحبت ما این باشه آیا نماز باطل میشه یا نمیشه، نماز صحیحه یا نه. بعد از این که این ما میدانیم که حرام اینجا صورت نگرفته، حرامی نیومده. چرا؟ چون امر غیر اختیاری است. ما قرائت رو سهوا خونده، نسیان خونده، استماع رو نسیان، این گنا نداره که حرام که دیگه نمیشه که حرام باشه اینجا. بله فقط فی غیر الجهل من است. در جهلش چرا؟ در جاهل مقصر ممکنه بگیم دیگه فعلا فعلا غیر جاهل مقصر این معنی نداره حرمت میشه. ولی ما رویشتیم بعد معلومیت عدم الحرمه خصوصا که غیر الجهل من الصلاس، غیر جهل از اون ستایی دیگه جهلش فقط اشکال داره. تازه جهلش هم محل بحثه، جهلش هم محل بحثه. بله ممکنه بگیم جاهلش هم که حرام بجا نیورده. آقا دست رو به دامن بودی که از علمای نمیگن. چرا میگن؟ صبر کنید. ما نمیشتیم اِلَّمْ نَتَقَبَّلْ فِي حَقِّ الْجَاهِلِ الْمُغَسِّرِ، اگر قبول نکنیم بگیم جاهل مقصر عقوبت داره، و اِلَّا به جاهلش هم میشه که هشکان نداره. عجب، به اِلَّا قد یمکن ان یقال بالاغتفار فی حقه. چیره؟ یا بگیم خدا در اینجا جاهل رو بخشیده، چه اشکالی داره؟ خدا بخشیده؟ عجب، میشه اینه ما؟ بله ما نمیشتیم بلکه و الا قد یمکن ان یقال بل اغتفار، یعنی غفران آمرزشه، بل اغتفار با غیر و چه هستا، بل اغتفار فی حقه من فضل الله تعالی به. من عربی میخونم از عبارت کتاب هم خواهم دست خود بیشتر گفته بشه، بله عبر حفظم، نه فکر بایی نمیتون را از بخونم، میخواهم یه خود دست گفته بشه که زیاد وقتتون گرفته نشه. بیایی بگیم پس جاهلم اینجا گناه نکرده، حرام نباشه. آقا شما این حرف میزنید نمونه دارید؟ میگم بله بله. ای بابا نمونه دارم. بفرمایید کجا نمونه دارید؟ کجا نمونه دارید که جاهلش کار نداره کارش؟ نوشتیم کما قد نشاهد و مثله فی باب الحج، کما قد نشاهد و مثله فی باب الحج المستفاد من قوله علیه السلام، امام علیه السلام ایمون رئیم رکب امرا به جهاله حالا شیعن ایمون رئیم رکب امرا به جهاله حالا شیعن، اگر کسی سوار یک کاری شد از روی جهاله حالا شیعن. آیون اونجا بعد یا گفتن حالا شیعن فقط منظور کفاره نیست، کفاره نیست، بلکه خلاش یعلی نه این تکلیفه را کنید در حجم داریم. بعضی چیزا هست که اگر جاهل بوده به جا آورده بعد بودن خدا بخشی هست و اگر بخشیده باشید اینجا ممکنه خدا بخشی باشید رواز علی به جمعه را که درستش کردید و جاهل رو بگیره شاد خدا این جاهل اینجا سر به سرش نمیداره امکان این معنا هست. حالا به هر تقدیر خلاصه مستم به شما بگم که در اینجا مسلمان حرام نیست، نه در جاهل منظورم ها، در اون ستا. حالا جاهل شما قبول بکنه بکنه نکنه، مسلما حرامی. چرا؟ چرا حرام بجا نیمونه؟ میتونید بگید چرا؟ نمیتونید بگید؟ میتونید خجالت میتونید بگید چرا حرام بجا نیمونه اینجا؟ برای که به حدیث رفت دیگه، آره دیگه، حدیث رفت، به واسطت حدیث رفت فی قوله علیه السلام و رب صلی الله علیه و آله رب عن امتی تسع، از امت من نه چی به این نه تا چی میده؟ النسیان و الخطا مستور اله، مگه جوری اینا برمشه شده دیگه؟ اینا آقا میشنه اشتباه بود یک کار کرد، پس مسلما اینا آقایی ایشکت نفت و حرمت نداره. ولی دو بنده نوشتن به واسطه حدیث رفت به قولی صلی الله علیه وسلم رفع عن امتی تسعه و من هم نسیان و الخطا و هو مسلم، این نفت درست. ولم یشاهد ان احد، مشاهده نشدی، ولم یشاهد ان احد الفتوا بالحرمه، هیچ کس ما ندیدیم از علما فتوا به حرمت داده باشه فی حقهم غیر الجاهل، حق به هم غیره اون ستاره که گفتن نه فقط جاهل حالا ممکنه بس. خب تفکیه مسئله از نظر خود به تکلیفی عمل حرام کجا نیورده، اما ببینیم آیا نماز باطله یا نه. یه بحث دیگه ای که داریم و یا پس اخرا فی وظیفتهی، خب حالا خوندن وظیفه ما چیکار کنم، و اخرى یبحث فی وظیفته بالنسبت الى سجده تلاوت، نسبت به سجده تلاوت چه کنی؟ فهل یعطا بها بعد الفراغ، سجده رو بذاره بعد از فراغ از صلات نماز، نماز رو سجده رو بیاره، یک. دوم او یبدل الى الایمان، این دوتا بگیم ایمان هم به جا بیاره. سوم او یجمع بینهما، هم ایما بیاره هم سجده را بعد از صلات، این شد سه تا دیگه. چی؟ چهارم او یعطا بها فل اثناء فورا، یا باید آورده میشه در اثناء فورا باید بیاری، این چهار احتمال وجوهان و اقوال. و اول بحث فل اول باشه انشاءالله فردا، یعنی این شنبه غفرالله و لذیذ.